بسم الله الرحمن الرحیم. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. از ادب پر نور آمد این فلک، و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. خدای رو می‌خوایم که با حفظ ادب کلام، ادب علم و ادب حضور سخن رو آغاز کنیم و با حفظ این آداب سخن رو به پایان ببریم و در انتها چیدمان انگاره‌های ذهنی ما تغییر محسوسی کرده باشد. بسیار خرسندم که در خدمت مدیران، کارشناسان و فعالین حوزه تأمین اجتماعی و بازنشستگی به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری هستم تا در باب یکی از بحران‌های عاجل کشورمون و در باب عمیق‌ترین رکود تاریخ اقتصاد ایران بعد از جنگ جهانی دوم با هم گفتگو کنیم و آسیب‌ها و پیامدهای اون رو در نظام بازنشستگی و تأمینی کشور واکاوی کنیم. در واقع می‌خواهم امروز بگویم که صندوق‌های بیمه و بازنشستگی کشور با دو دست رکود بیرونی و درونی محاصره شدند و اگر فکر عاجلی برای این دو دست رکود بیرونی و درونی نشود، اولین نقطه بحرانساز در نظام اجتماعی و سیاسی ما به احتمال زیاد حوزه بازنشستگی و تأمین اجتماعی خواهد بود. به عبارت دیگر باید بگیم که امروز اصلی ترین دشمنان کشور ما، جامعه ما و نظام سیاسی ما به ترتیب رکود، بحران آب و فساد نظام اداری است. اگر نظام سیاسی همت نکند برای عبور سریع و کم هزینه از این سه بحران یا دست کم مدیریت عاجل این سه بحران، ممکن است اگر ما از نقطه سر به سر عبور کنیم دیگر فرصتی برای مدیریت این بحران ها نداشته باشیم. در میان سه بحرانی که رکود و بحران آب و فساد، رکود از همه عاجل تر است. در مورد بحران آب ما گرچه وارد بحران شده ایم، ولی تا 5 حداقل و حد اکثر 10 سال دیگه فرصت مدیریت جدی رو خواهیم داشت. گرچه دیر شده است، ولی ممکنه که تا 5 سال دیگه بحران های حوزه آب شروع نشود، درگیری ها و نزاع ها شروع نشود. قابل مدیریت هست، گرچه به طور پراکنده شروع شده است. در مورد فساد نظام اداری، گرچه به مرحله هشتم فساد یعنی فساد سیستمی رسیده، اما همچنان با وضع موجود و با فشارها قابل تداوم است. آنچه که قابل تداوم نیست بحران رکوده که اگر چاره عاجلی اندیشیده نشود، ممکن است که موجب درهمریزی اقتصادی و سپس سیاسی بشود. و در بحران رکود به اعتقاد من بحرانی ترین نقطه که می تواند مأموریت آغاز تنش‌های اجتماعی و سپس سیاسی رو دنبال بکنه، حوزه مستمر بگیران و بازنشستگان هست. در واقع ما 11 میلیون حاشیه نشین داریم، نزدیک به 10 میلیون بیکار داریم، گرچه رسما بیکاران ما 4 میلیون و در مجالس غیر رسمی تا 6 یا 7 میلیون هم اعلام می شود، ولی محاسبات ما میگوید که ما به واقع 10 میلیون بیکار داریم، به علت اینکه ما باید تمام دانش آموختگان عالیمون رو بیکار محسوب کنیم. تمام دانش آموختگان عالی که شاغل نیستند رو باید بیکار محسوب بکنیم، در حالی که نظام آمارگیری ما فقط دانش آموختگان عالی که در 4 هفته گذشته دنبال کار بودند و کار پیدا نکردند رو بیکار محسوب میکنه، در حالی که کسی نیست که بخواهد برود دانشگاه و بعد برگرده خونه. همه میرن دانشگاه که برن سر کار. پس با نگاه اقتصادی ما تمام فارغ التحصیلان عالی رو باید بیکار که شاگرد نیستن رو باید بیکار محسوب بکنیم. با این نگاه ما 10 میلیون بیکار داریم و در کنار اون هم بازنشستگان و مستمری بگیران به همراه خانواده هاشون چند 10 میلیون میشوند. این 3 کانون بحرانی، حاشیه نشین ها، بیکاران، به اضافه مستمری بگیران و بازنشستگان، کدام یک سریعتر میتوانند بحران ایجاد کنند؟ به گمان من بازنشستگان و مستمری بگیران، چون اینان صاحب حقند، آن دو دیگر صاحب انتظار. حاشیه نشین ها انتظاراتی از نظام سیاسی و از دولت دارند که وقتی پاسخ داده نمی شود، در آغاز کار در رأی ندادن یا رأی دادن به نحو خاصی ممکنه منعکس بشود، در اعتراضات پراکنده منعکس بشود، اما تا سامانگیری اعتراضات فراگیر به علت فقدان نهادهای مدنی مرتبط با حاشیه نشین ها که ساماندهیشون یه مقداری زمان بر و هزینه بر هست، اونها آنقدر دوام می آورند تا صبرشون تمام بشه و شورش کنند، و وقتی شورش کردن دیگه قابل مدیریت نیستن یا به سختی قابل مدیریت. بنابراین حاشیه نشین ها تا نقطه پارگی روانی، تا نقطه گسیختگی روانی دوام می آورند و بعد شورش می کنند و شورش هاشون معمولا قابل مدیریت نیست. بیکاران به علت اینکه بخش زیادشون بخشی از جامعه مدنی هستند، در متنن، در حاشیه نیستن، فارغ التحصیلان و غیره درشون هستن و نهادهای مدنی مرتبط دارند، اینها معمولا قابلیت مذاکره دارند، معمولا چانه زنی میکنند و معمولا اینها تا زمانی که جامعه طبقه متوسط شهری مستعد اعتراضات نشوند، اینها خیلی اعتراض نمی کنند. این دو دسته صاحبان انتظارند، اما آنان که صاحبان حقند مستمری بگیرند و بازنشستگانند که به سرعت اگر نتوانیم مدیریت کنیم و نیازهاشون رو برآورده کنیم و حقوقشون رو به موقع بپردازیم، در مدت کوتاهی قابلیت تجمع و حرکت‌های اعتراضی رو خواهند داشت و در فضاهای ملتهب و شرایط بحرانی، به ویژه شرایط اجتماعی ملتهب، شروع برخی از حرکت ها میتونه بهمنوار به آغاز حرکت های دیگر بیانجامد. این رو از این بابت گفتم که ظاهرا نظام سیاسی ما و نظام مدیریتی ما داستان بحران های صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی رو جدی تلقی نمی کند و گمان عمومیش بر اینه که با یک ساماندهی های خیلی عادی و سیاست های عرض کنم که کوتاه مدت و نظایر اینها، این بحران ها قابل تعویق است. اگر ما به لحاظ درآمدی به نقطه سر به سر برسیم که رسیدیم سال هاست، و به لحاظ روانی هم به نقطه سر به سر برسند بازنشستگان و مستمری بگیران، مدیریت این حوزه، چون حوزه ایست با چند 10 میلیون جمعیتی که مرتبط با این هستند، بسیار دشوار و خطرناک است. خب، سخن ما اینه که صندوق‌های بازنشستگی و بخش تأمین اجتماعی با 2 دسته بحران رکودی بیرونی و درونی روبروست. ما نخست نگاه کنیم ببینیم که رکود بیرونی که تحمیل می شود چگونه است و از چند دسته است. ما امروز طولانی ترین رکود تاریخ ایران رو داریم تجربه می کنیم. اگر از 1384 تا 1393 جمعیت شاغل کشور رو نگاه کنیم، تقریبا تغییر چندانی نکرده و در طول 10 سال ما حدود 1 میلیون به جمعیت شاغل کشور افزودیم، در حالی که در سالهای 83 و 82 و ما قبلش ما سالی بین 350 هزار حداقل و 700 هزار حداکثر شغل ایجاد کردیم در دوران پایین بودن درآمدهای نفتی، در حالی که این 10 سال بالاترین درآمدهای نفتی تاریخ کشور رو هم داشتیم و معادل 1.5 سال ما قبل خودش ما تونستیم اشتغال ایجاد بکنیم. این نشانه یک رکود جدی است، یعنی معده‌ای که شما 1,000 میلیارد دلار توش بریزید ولی این هیچ انرژی از خودش ساطع نکنه، این بدن این دلارها رو نتونه جذب بکنه و اشتغال ایجاد بکنه، حاکی از یک رکود عمیق درون نیست. بنابراین با نگاه ساده‌ای به جمعیت شاغل کشور می‌بینیم که در این 10 سال ما گرچه بالاترین درآمدها رو داشتیم ولی نتونستیم حتی به اندازه سالهای ما قبل اون اشتغال ایجاد کنیم. باز با نگاه دیگری میتونیم با نگاه به تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای 10 نفر، کارگاه‌های صنعتی زیر 10 نفر عوامل متعددی هست که میتواند اونها رو تعطیل بکند یا با رکود مواجه بکند، ولی بهترین شاخص برای این که رکود جدی است کارگاه‌های صنعتی بالای 10 نفر هست که از سال 1383 تا 92 این 10 سال رو که نگاه میکنیم میبینیم که از 16,000 خورده‌ای به 14,000 کاهش پیدا کرده. یعنی ما باز در دوره‌ای که بالاترین درآمد نفتی کشور رو داشتیم تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای 10 نفرمون کاهش پیدا کرده است. حالا اگر سال‌های 86 و 87 که یک افزایش اولی کمی داشتیم رو در نظر بگیریم، بنابراین می‌تونیم بگیم این شاخصشون میده ما 7 سال در رکود. اگر نه از همون سال 83 یا بر اساس آمار اشتغال از 84 در نظر بگیریم میشه بگیم که ما 10 ساله در رکود مستمر هستیم و این حاکی از طولانی ترین دوران رکود در تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم در ایران هست. در این حال ما در عمیق ترین رکود هم هستیم، یعنی ما همزمان 5 لایه رکودی رو با هم داریم که 3 لایه‌اش عامل درونی دارد و 2 لایه‌اش عامل بیرونی. که من نگاهی میکنم به این عرض کنم که رکودهای 5 گانه، همینجا عرض بکنم که شواهد نشون میده که هم نظام سیاسی هم دولت و هم فعالین بخش خصوصی رکود رو دست کم گرفتند و همه منتظرن با انشالله ما از رکود عبور کنیم. هیچ شواهدی نمیبینیم که دولت، نظام سیاسی و جان بخش فعالین بخش خصوصی رکود رو جدی گرفته باشند. به دوستان اتاق بازرگانی میگفتم که شما که اینقدر میگید از رکود آسیب دیدیم، با این بودجه های خوبی که دارید کدام مطالعه رو درباره رکود کردید و کدام نسخه رو به دولت پیشنهاد کردید که بگید آقا این راهکار ما برای خروج از رکود، کدام نسخه رو برای درمان واحدهای صنعتی بیکار یا ورشکستگی یا در حال فروپاشی پیچیدید و به دولت پیشنهاد دادید؟ این که شما دست روی دست گذاشتید نشونه اینه که نشستید تا انشاءالله دولت یک کاری بکند و برجامی پدید بیاید و انتخاباتی صورت بگیرد و انشاءالله از رکود خارج شوید. به همین ترتیب دولت 11 هم به گمان من با رکود فعال برخورد نکرد، به علت این که بیش از این که نگران رکود باشد نگران تورم بود و رفت سراغ کنترل تورم و اتفاقا برخی از سیاست‌هاش به رکود دامن زد، از جمله افزایش نرخ مالیات. معمولا توی همه دنیا در دوره رکود نرخ‌های مالیات کاهش پیدا می‌کنه. خب حالا ممکنه که بگیم که دولت میگفت که خب من درآمدی ندارم دیگه، حقوقم نمیتونم بدم. درست میگه، مجموع درآمد نفتی و درآمد مالیاتی دولت میرسد به حقوق و بازنشستگی و یارانه، درست میگن، ولی راه حلش این نبود که ما مالیات‌ها رو ببریم بالا، برعکس باید در دوره رکود مالیات ها یا متوقف بشه و افزایشش یا کاهش پیدا کنه. این مسئله بود که دولت باید با جامعه مطرح میکرد، با نظام سیاسی مطرح میکرد و راه حل دیگری پیدا میکردی. از اون طرف نظام سیاسی هم نشون نمیده که رکود رو جدی گرفته، همه چیزهای دیگر برایش جدیه الا رکود. اگر رکود برای نظام سیاسی جدی بود برجام رو جدی میگرفت و اجازه نمیداد که این میثاق ملی و جهانی که ما انجام دادیم خدشه درش وارد بشه و بی‌اعتبار بشه. باید با برجام مثل قطعنامه 598 برخورد میکردیم. من یادمه که اون زمان جبهه بودم، بعضی از دوستان 4-5 روز گریه میکردن، 4-5 روز بیرون نمیامدن از ناراحتی. ولی بعد از قطعنامه 598 ما ندیدیم هیچ کس بگوید قطعنامه خیانت بود، بگوید اشتباه بود، اشتباه کردیم، چرا این کارو کردیم. همه گفتیم که جنگ درست یا غلط، پذیرش قطعنامه درست یا غلط تمام شد، باید برگردیم کشور رو بسازیم. این کاری بود که باید در برجام هم میکرد. مناقشه یک اتمی درست یا غلط، ورودش درست یا غلط، پذیرش برجام درست یا غلط، ما به هر علتی هممون با هم دست به دست به هم دادیم کشور رسید به این نقطه. دنبال مقصرم نگردیم. برجام پایانی بر یک دوره بود و ما باید همگی همت میکردیم و دوره نوین رو آغاز میکردیم و اثر روانی برجام رو از بین نمی بردیم. برجام دو اثر داشت، اثر روانی و اثر واقعی. اثر واقعی برجام از یک سال به بعد، 6 ماه بعد باید شروع می شد، ولی اثر واقعیش از شب پذیرش برجام. ولی ما از همون روزهای انتهایی برجام شروع کردیم برجام رو زیر سوال ببریم و همچنان. بنابراین اثر روانی برجام که می تونست مثل یک شوک مالی عمل بکنه، از تزریق پول قوی تر و جدی تر بود، اثر روانی برجام رو از بین بردیم. بنابراین به نظر می رسید که قوای دیگر هم در حکومت خیلی متوجه عمق رکود نیستن و بحرانی که ما در برابر ما قرار داره و اگر به سرعت درمان نکنیم ما با چالش های بزرگی روبرو خواهیم شد. خب اجازه می خواهم که با یک نگاه سریع بخوام انواع رکود رو در سطح ملی عرض بکنم. با مفهوم ساده رشد شروع می کنم تا بتونم انواع رکود رو بگم. ببینید ما 3 دسته رشد داریم: رشد افقی یا ساده که همون میگیم رشد بهش، رشد عمودی که بهش پیشرفت میگیم و رشد کیفی که در سطح ملی میگیم توسعه و در سطح سازمانی هم میگیم تحول سازمانی. رشد افقی مثل این که ایران خودرو همون پیکان رو یا همون پژو رو حالا بیشتر تولید کنه، اگر 100 هزار تا تولید میکرده حالا 150 هزار تا تولید کنه. این رشد افقی و رشد ساده است. رشد عمودی که بهش میگیم پیشرفت، وقتی است که ایران خودرو پژوی مدل بالاتری با فناوری بهتری رو شروع کنه تولید کنه که مستلزم یک تغییراتی در خط تولیدش، مستلزم آموزش مهندسان و غیره، اینو بهش میگیم پیشرفت. رشد کیفی یا توسعه یا توی سازمان تحول سازمانی، وقتی است که ایران خودرو ساختار مدیریتش رو اصلاح کنه، نظام سلسله مراتبش رو اصلاح کنه، فرآیندهای ارتباطی رو، فرآیندهای درون سازمانی رو اصلاح بکنه، سرمایه اجتماعی، اعتماد، همکاری، مشارکت رو در داخل سازمان ببره بالا که همون آدما با همون فناوری حالا بهتر و کم هزینه تر تولید کنن، دانش زمینی درون سازمانی رو تقویت کنه و هم افزا بشود دانش مهندسا با هم، نه اینکه هر مهندسی برای خودش کار کنه. این رو بگیم تحول کیفی. در سطح ملی افزایش جاده ها، سطح ها، فرودگاه ها میشه رشد افقی یا رشد ساده. کارخونه های جدیدی که میزنیم با فناوری های جدید پیشرفته تر، زوباهن رو تبدیل میکنیم به فولاد مبارکه، این میشود پیشرفت یا رشد عمودی. ولی اگر ما همون آدم ها باشیم، حالا با ماشین های نو، با تجهیزات نو، با جاده های بیشتر تصادف میکنیم، چون رشد کیفی در ما رخ ندادن، پیشرفت رخ داده، رشد رخ داده، ولی ما عوض نشدیم. حالا با فناوری های جدید، با جاده های جدید بیشتر تصادف میکنیم، بیشتر به هم آسیب میزنیم و اقتصاد زمین گیر میشود. کاری که ما بعد از انقلاب کردیم این بوده که رشد و پیشرفت داشتیم، ولی اون توسعه ای که باید ما یاد میگرفتیم در فناوری جدید، در بستر جدید، در رشد جدید با هم بهتر و کم هزینه تر تعامل بکنیم، اون رو یاد نگرفتیم. سرعت پیکانمون که 80 کیلومتر بود شد الان ماشینامون 300 کیلومتر، اما تحمل ما، توانایی ما که روی گاز 1 سانت کمتر فشار بدیم کم افزایش پیدا نکرده. یعنی ما قوی نشدیم که 1 سانت کمتر رو گاز فشار بدیم، ولی ماشینهامون قوی شده. ما رشد کردیم، پیشرفت کردیم، ولی توسعه پیدا نکردیم. تعاملات سیاسیمون با بقیه جهان سومی که اینقدر فناوری هم ندارن فرقی نمی‌کنه. نهادهای قانونیمون ناکارآمدیشون سر جای خودشه. این در سطح ملی. بنابراین فرودگاه های زیادی که زدیم، سطح ها، راه ها، شهرک های صنعتی، همه رشد یا پیشرفت بود. به همین ترتیب ما بتونیم رکود رو عکس سه حالت رشد بگیریم. ما 3 حالت رکود داریم. وقتی اون 3 حالت رشد معکوس بشوند، رشد اول این بود که من با همین بدن بیشتر کار کنم، حالا وقتی موقتا بیمار میشم با همین بدن به جای اینکه 8 ساعت کار بکنم 4 ساعت کار میکنم، این میشه رکود افقی یا ساده که عمل کرده من کاهش پیدا میکنه. رشد عمودی وقتیست که بین ساختارهای بدن من، ببخشید رکود عمودی، بین ساختارهای بدن من یک عدم تناسب ایجاد بشه، کلیم کمکار بشه، قلبم کمکار بشه، عضله دارم، توانایی دارم، مغزم میکشه ولی قلبم نمیکشه که این بدن بیشتر کار کنه، تناسب بین ساختارها به هم خورد. این رکود عمودی. رکود کیفی اینه که به طور کلی سیستم من زوال حافظه پیدا بکنه، توانایی عمومی بدنم، عضلاتم تحلیل بره، مفاصلم تحلیل بره. این رکود عمومی میاره، افول عمومی سیستم. در سطح ایران خود رو که مثال زدیم، رکود افقی این است که به علل مثلا کمبود نقدینگی فعلا تولید نکنه، به علت فقدان فروش فعلا تولیدشو بیاره پایین، این کارش عمل کرده. رکود عمودی اینه که ساختارهاش اصلا نامتناسب باشه. یعنی چه؟ یعنی تناسبی بین تعداد مهندساش، تعداد کارکنانش، نظام اداری و نظام کارکنش، عملیاتش تناسبی نباشه، فناوریهاش متناسب با تواناییهاش نباشد، امکاناتش به هم نخوره، ترکیب سرمایه‌هاشو درست نچیده باشه. این نمیتونه از حد اکثر ظرفیت خودش استفاده کنه. در سطح ملی نگاه کنی، رکود، حالا سطح ملی رو چون میخوام در اسلاید بعدی بگم واردش نمیشم، و رکود کیفی اینه که مدیریت و سازوکار گردش کار در ایران خودرو افول بکنه، آدم های غیر متخصص بشن مدیر عامل ایران خودرو، تبارگماری بشن، با رابطه بازی نیروهایی که وارد میشن نیروهای ناتوان و غیر متخصص باشن و سیستم رو به طور عمومی با افول رو برو میکنن. این میشه رکود کیفی که نقیض اون سه تا رشدیست که عرض کردم. خب حالا برگردیم همین بحث رو بیان در اقتصاد کلان. ما در اقتصاد کلان از نظر زمانی سه نوع رکود داریم: رکودهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، که در ایران این زمانبندی مال ایرانه. در ایران زیر یک سال کوتاه مدت، زیر سه سال میان مدت و بالای سه سال بلند مدت. این زمانبندی برای ژاپن اینجوریه: سه ماه کوتاه مدت، یک سال میان مدت و بالای یک سال بلند مدت. برای اینکه در ژاپن حساسیت اقتصادی بالاست، 0.5% که نرخ بهره کاهش پیدا میکنه از هفته بعد سرمایه‌گذاری ها میره بالا، 0.5% که پول ملی ژاپن کاهش ارزش میده از هفته بعد صادراتش میره بالا، حساسیت بالاست. بنابراین در ژاپن شما با نرخ بهره که بازی کنید ظرف، یا با حجم پول که بازی کنید ظرف 3 ماه میتونید اقتصاد رو به حرکت در بیارید، ولی در ایران شما نرخ بهره رو از 25% بیاید 15%، آب از آب تکون نمیخوره. بنابراین ساختار غیر حساس اقتصاد ما که به علل متعددی رخ داده است، زمان بندی رکودها رو در جامعه ما متفاوت کرده است. این از نظر زمانی. اما رکودهای اقتصادی از نظر عوامل و ریشه های ایجادش که متناظر با اون سن و رکوده، رکود افقی، این رکود اقتصادی کلانی متناظر با رکود افقی است، رکود ساختاری و متناظر با رکود عمودی، و رکود نهادی که متناظر با رکود کیفی است. ولی خب چون این اصطلاحات در اقتصاد جا افتاده است، من از همین اصطلاحات استفاده میکنم. رکود اقتصادی کلانی رکودهایی است که عامل اون متغیرهای اقتصادی کلانی هستند: حجم پول، نرخ بهره، نرخ ارز، عوارض گمرکی، مالیات، یارانه، قیمت انرژی. اینها متغیرهای اقتصادی کلانی هستند که تا دستکاری میکنید کل اقتصادی کلان با اینا جابجا میشه. این رکود اقتصادی کلانی. این حوزه ایست که دست دولته، یعنی دولت میتونه با این متغیرها بازی کنه و تغییر بده و اقتصادی کلان رو ساماندهی کنه، که برخی از متغیرهای اقتصادی کلانی در ایران زیر یک سال جواب میدهد، برخیش به علت دو رکود دیگر دیگه زیر یک سال جواب نمیده. مثل اینکه شما یک دارویی رو میخورید میگین این التهاب رو کاهش میده، ولی الان التهاب زانوی شما به علل دیگری کاهش پیدا نمی کنه با این دارو. الان سیاست های اقتصادی کلانی دولت به اینجا رسیده که قاعدتا باید شما با بازی با نرخ ارز، با بازی با حجم پول، بازی با نرخ بهره بتونید اقتصادی کلان رو مدیریت کنید. ولی الان به علل دیگری این قسمت هم مدیریتش خیلی دشوار شده. در هر صورت این تنها رکودیست که در دست دولته و به سادگی قابل مدیریت در کشورهای مختلف در کشور ما استثناءاتی دارد. رکود دسته دوم رکودهای ساختاری است. رکود ساختاری وقتی است که تناسب بین ساختارهای اقتصاد به هم خورده. شما یه بخش مسکن داری که بخش بزرگی از سرمایه‌های کشور رو بلعیده، ولی از توش خلق ارزش نمی‌شود. از توش تقاضا ایجاد نمیشه. خب تقاضا ایجاد نمیشه که بعد اینم بفروشه و گردش اقتصادی ایجاد بشه. سرمایه ها رفته یه جا متمرکز شده، جاهای دیگه بی سرمایه موندن، از این جاها تقاضا برای بخش مسکن ایجاد نمیشه، این رکود ایجاد میکنه. شهرک های صنعتی ما چند برابر ظرفیت نیاز امروز ما شهرک صنعتی زدیم و واحد صنعتی زدیم. وقتی امروز با 25% ظرفیت کار میکنن شهرک های صنعتی مون، یعنی ما قدرت این که 4 برابر این وضعیت تولید کنیم داریم، ولی همین الان با این 1/4 تولید هم ما تقاضای کافی نداریم. سرمایه ها رفت افسوده شده، فوندانسیون شده، تجهیزات و ماشینالات شده، ولی از توش خلق ارزش نمیشه که تقاضا ایجاد بکنه. این رکود ساختاریه. دست دولت هم نیست، تقصیر دولت هم نیست. به تدریج به خاطر تصمیمات اشتباهی که در طول دولت های مختلف گرفته شده اومدیم جلو. 60 فرودگاه داریم که من شنیدم که 30 تاش غیر فعاله و 2 تاش اقتصادی است. این سرمایه ها رفته یه جایی که از توش خلق ارزش نمیشه تقاضا ایجاد بشه بیاد توی این بخش را بیاندازه. بنابراین رکود ساختاری ممکنه برخی از مواقع ممکنه با تصمیمات اشتباهی یک دولت هم به وجود بیاد. مثلا در دولت قبل رکود ساختاری تو حوزه مسکن تشدید شد به خاطر مسکن مهر، ولی ریشه های رکود ساختاری مسکن در طول 40 سال گذشته آرام آرام تشدید شده است. بیماری هلندی رکود ساختاری که از سال 1352 شکل گرفته وقتی که نفت ما تو اقتصاد ایران. پس رکودهای ساختاری نه الزاماً یک دولت ایجادشون میکنه و نه یک دولت میتواند حذفش میکنه. مدیریتشون دست یک دولت نیست. یک دولت میتونه سیاستهایی رو شروع بکنه که رکود ساختاری آرام آرام ظرف 5 سال تا 10 سال اصلاح بشود، ولی نمیتونه ظرف 1 سال 2 سال رکود ساختاری رو از بین ببره. بنابراین سرمایه اومده، از 1000 میلیارد دلار سرمایه اومده تو اقتصاد، ولی در این عدم تناسب‌ها گیر کرده، چرخش ایجاد نشده در اقتصاد. رکود سطح سوم که بالای 3 سال هم ایجاد می‌شود هم درمانش خیلی بلند مدته، رکود نهادی است. نهادها ترکیباتی هستند که مناسبات ما رو تسهیل می‌کنن. توی دستگاه قطعه ها با هم از طریق یک قطعه های دیگری مثل بولبرینگ یا حالا من اسم نمیتونم بیارم چون فنی نیستم، یک چیزی با هم متصل میشه و حرکت از یک قطعه به یک قطعه دیگر منتقل میشه. توی مفاصل این قطعه ها ما میان چیزی رو میذاریم که آرام آرام روغن تزریق بکنه، گریس تزریق بکنه، که این چرخش و انتقال قدرت راحت و کم هزینه صورت بگیره. در نظام اجتماعی سیاسی نهادها کارشون اینه. ماها شبکه‌ای از تقاطع‌های منفعتی هستیم، این خیابون‌های شهر که شبکه‌ای از تقاطع‌های ترددی هست. اقتصاد شبکه‌ای از تقاطع‌های منفعتی است. وقتی من یک کارخونه را می‌اندازم با تعداد زیادی کارگر، مهندس، فروشنده ماشین‌آلات، مالک زمین، خریدار نمی‌دونم نظام بانکی و غیره روبرو هستم. شبکه‌ای از تعاملات و ارتباطات. نهادها این ارتباطات رو تسهیل میکنن، کم هزینه میکنن. قوه قضاییه وقتی من توی مسائل مالی با شرکام به مشکل برمیخورم تسهیلش میکنه. سازمان ثبت حقوق مالکیت ما رو تسهیل میکنه، گمرک مبادلاتمون رو به خارج تسهیل میکنه و نظیر اینها. رکود نهادی وقتیست که نهادها ناتوان از تسهیلگری باشن، سرمایه های ما رو زمینگیر میکنن. با یه محاسبه سرانگشتی اطلاعاتی که نمیدن وجودم نداره، من غیر رسمی اطلاعاتی گرفتم، یه محاسبه سرانگشتی کردم، بین 200 هزار تا 300 هزار میلیارد تومان سرمایه های ما در دادگستری زمینگیر شده. سرمایه داریم، ولی تا این پرونده ها براشون حکم صادر نشود، راجع به این سرمایه من نمیتونم تصمیم بگیرم. شرکتم، خونم، سهامم، چکم تو دادگستری معطله. بین 200 تا 300 هزار میلیارد تومان سرمایه های ما فقط در دادگستری زمینگیره. بنابراین دادگستری باعث میشه که ناکارآمدی دادگستری باعث میشه که نچرخه این سرمایه، زمینگیر بشه. سرمایه داریم ولی زمینگیر شده، قدرت تصمیم گیری در مورد سرمایه هامون رو نداریم. به همین ترتیب گمرک بخشی از سرمایه ها رو اما در حالی که ما میتونیم به راحتی از روی کامپیوتر با شبکه با فروشنده خارجی ارتباط بگیریم، ثبت کنیم سفارشمون و کارهای مالی ادارش انجام بدیم، 4-5 ماه با گمرک درگیریم برای ورود ایرسه. این رکود نهادی است. بخش زیادی از اقتصاد ما رو این گرفتاری ها زمین گیر کرده. بنابراین ما همکنون با 3 دست رکود اقتصاد کلانی، ساختاری و نهادی اقتصاد ما رو بروست که حالا به یک نقطه خیلی سختی رسیده است. و از قضا حالا شاید اقبال ما این گونه بوده است که ما در همین دوره‌ای که وارد شدیم به این 3 رکود، 2 رکود دیگه هم عارض شده بر ما. رکود ناشی از کاهش قیمت نفت که در 2-3 سال اخیر رخ داد. بالاخره معده این اقتصاد عادت کرده بود که سالی 50 تا 100 میلیارد دلار درآمد نفتی بیاد توش، دوپینگ بکنه تا راه بره. این دوپینگ قطع شده و رکود اقتصاد جهانی از سال 2008 اقتصاد جهانی وارد رکود شد و نرخ رشد اقتصاد جهانی که به طور متوسط بالای 4% بود از 2008 به بعد به طور متوسط حدود 2% شده. بنابراین اقتصاد جهانی هم در این 8-9 سال وارد رکود شده است. این 5 تا رکود همزمان در کشور ما عارض شده است و به همین خاطر مدیریت رکود رو باید جدی بگیریم. هم دشوار است در شرایط کنونی و هم جدی باید بگیریم. در شرایط کنونی تنها بخشی که دست دولت برای مدیریت رکود اقتصاد کلانی است. برای رکود ساختاری دست دولت نیست. باید نظام بانکی رو جراحی کنه، نمیتونه. باید نظام گمرکی رو جراحی کنه، نمیتونه. باید جلوی اسکلای غیر رسمی رو بگیره، نمیتونه. 3 میلیارد دلار موبایل وارد میشه که 400 میلیارد ثبت میشه و رسما وارد میشه، بقیه‌اش از کجا میاد نمیدونه. بخش زیادی از برای اصلاح رکود ساختاری یک جراحی هایی در اقتصاد لازمه که اصولا دست دولت نیست، نظام سیاسی باید تصمیم بگیره. بخش بزرگی از سرمایه های کشور در دست نهادهای خارج از دولته، دولت نمیتونه در موردش تصمیم بگیره. بنابراین رکود ساختاری الان نیازمند تصمیم نظام سیاسیه. رکود نهادی که به طور اولا اینجوریه، رکود نهادی اصلاحات نهادی در نظام حقوقی و نظام اداری ماست که خیلی زمان بعد یک قلمش طرح کاداستر که یه زمانی شروع شد گفتن آقا 20 سال طول میکشه تموم شه، بعد از 3 سال متوقف شد. تو حالا اگر حالا شروع بشه 20 سال طول میکشه. اصلاح دادگستری خیلی طول میکشه. بنابراین این دو رکود بعدی که الان به نظرم میزان تأثیرش کمتر از اولی نیست، به طور جدی اقتصاد ما رو درگیر کرده و عزم نظام سیاسی رو میطلبه. همه توجهات ما به رکود اولی است. رکود اولی، خروج از رکود اولی یک راه داره. یک راه، نرخ بهره جواب نمیدهد، ارز جواب نمیده، مالیات دولت نمیتونه بیاره پایین، هزینه هاشو نمیتونه ببره بالا. یک راه دارن، انتشار پول، حجم پول رو ببره بالا. منتها نتیجه چه خواهد شد؟ تورم. یعنی الان دولت اگر بخواد با ابزارهایی که خودش دارد با توجه به تشریف فرمایه آقای دکتر ربیعی، من اجازه میخوام از دوستان که این قسمت آخر رو یه مرور کوتاهی بکنم، چون ممکنه که دیگه این فرصت دست نده که من این بحث رو خدمت دکتر عرض بکنم. بحث ما این بود آقای دکتر که ما همزمان با 5 سطح رکود اقتصادی رو برویم که در تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم در ایران بی‌نظیره. رکود اول اگر که با 5 سطح رکود درگیر هستیم، رکود اقتصادی کلانی، رکود ساختاری، رکود نهادی، که رکود تنها از این 3 رکود، رکود اقتصادی کلانی مدیریتش دست دولته، 2 رکود دیگر مدیریتش دست نظام سیاسی، نظام سیاسی باید تصمیم بگیره که این 2 رکود حل بشه. دولت هم در رکود اول فقط با ابزار پولی میتونه، حالا هم که هدف گذاری شده که تورم بالا نره، این یه ابزار هم دست دولت هم. بنابراین دولت برای رکود اقتصادی کلانی یک ابزار دارد الان، حجم پول. این یک ابزار هم به خاطر هدف گذاری که من معتقدم اشتباه بود ولی شد دیگه که تورم رو بیاریم پایین، فعلا قابل اعمال نیست. من معتقد بودم که مردم ایران با 20-30% تورم عادت کردن، بریم سراغ کنترل رکود. تورم رو فعلا بیاریم تا حد 30-35%، پایین تر نیاریم، بریم سراغ کنترل رکود. در هر صورت الان که دولت بعد از 40 سال که ما در تاریخ اقتصادی جهان بی‌نظیره که کشوری 40 سال تورم دو رقمی داشته باشه، بعد از 40 سال تورم دو رقمی برگشتیم، تورم رو رسوندیم به 10 و داریم میاریم زیر 10، این رو باید به فعال نیک بگیریم. و الان ابزار پولی هم که میتوانست با ایجاد تورم رکود اقتصادی کلانی رو اصلاح کنه از دست دولت گرفتیم. به عبارت دیگه دولت هیچ ابزاری برای خروج از رکود نداره، نظام سیاسی باید بیاد وسط. خروج از رکود امروز دست دولت نیست، چون یک ابزار دارد، اون ابزار پولی با هدف گذاری این که تورم باید بیاد زیر 10%، این ابزار رو هم از دولت گرفتیم. حتی اگر بخوایم این ابزار رو هم به کار بگیریم و با ابزار پولی رکود رو خارج بشیم ازش، تورم شدید میاره و ممکنه به مسائل اجتماعی و سیاسی بیانجامه. این رو هم دولت، این رو هم نظام سیاسی باید تصمیم بگیرن. بنابراین عرض من اینه که ما در نقطه‌ای هستیم که درباره رکود عزم ملی لازمه، نظام سیاسی باید بیاد پسر و همه دارایی‌هاشو بیاره وسط، مثل زمان جنگ، مثل زمان جنگ که همه به خط می‌شدند برای خروج، برای پیروزی در جنگ، همه وزرا به خط می‌شدند و فرمانده جنگ هر چه می‌گفت می‌زدند بالا. الان هم باید همه نیروهای اقتصادی، دولتی، نهادهای خارج از دولت و بخش خصوصی رو در قرارگاه عرض کنم که اقتصاد مقاومتی به خط کنیم و هر چه گفت، هر چه تصمیم گرفته شد همه بزنن بالا، نگن ما نظامی هستیم، ما نمیدونم کی هستیم، همه باید بزنن بالا تا بشه اقتصاد مدیریت کرد. و به گمان من لازم است که اختیارات فرماندهی کل قوا در حوزه اقتصادی به فرماندهی، به قرارگاه اقتصاد مقاومتی تفویض شود تا بشه نهادهای خارج از دولت رو که میتوانند در خروج از رکود کمک کنند بشه وارد بازی کرد. تا این بخش ها وارد بازی نشوند خروج از رکود امکان پذیر نیست. اما این 3 دست رکود و 2 دست، 2 نوع رکود دیگر هم آقای دکتر ربیعی عرض کردیم، رکود ناشی از کاهش قیمت نفت آثاری که ریشه بیرونی دارد و رکود ناشی از رکود اقتصاد جهانی از 2008 به بعد. اما در داخل عرض کنم که این مال فشار بیرونی به بخش تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، در داخل این سیستم هم باز شما با 3 دست رکود روبرو هستید. در داخل این سیستم به خاطر تصمیمات خطای مدیریتی در طی سالیان گذشته که انباش شده بر هم، شما با 3 دست رکود روبرو هستید. من مقدمه آماده کرده بودم که برای این قسمت بگم، ولی به نظرم که این مقدمات رو ممکنه بخشش برای شما تکراری باشه. به من هم کاغذ دادن که 5 دقیقه پیش کاغذ دادن که 5 دقیقه وقت داری. اینه که بخشی از این مطالب مربوط به صندوق ها رو من فاکتور میگیرم و متمرکز میشم بر 3 نوع رکودی که در نظام بازنشستگی، صندوق های بازنشستگی و کلن نظام تامین اجتماعی ما باهاش روبرو هستیم. یکی رکود عملکردی، یکی رکود عمل کردی، رکود ساختاری و رکود نهادی. در درون این سیستم هم شما با سه تا رکود که اگر چاره ای نیندیشید، از این بود که از نزدیکترین حوزه به ایجاد بحران در حوزه رکود نظام تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی هستن، به علت اینکه تیپ آدمایی که توی این حوزه هستن زی حقا نزی انتظار، تو اون دو حوزه آدم زی انتظار بودن، اینا زی حقند. حالا شما با یک رکود بیرونی این نظام بیرون مواجهه که عرض کردم، با سه دسته رکود درونی هم شما مواجهید که نیازمند تصمیمات انقلابی. اولیش رکود عمل کردی که ناشی از مدیریت غیر تخصصی و نامناسب ادوار مختلف بوده، تحمیل مدیریت های غیر تخصصی و نامناسب که ناشی از مداخله های سیاسی بوده. مداخله های سیاسی در نظام بازنشستگی، در صندوق ها، در تامین اجتماعی موجب شده که مدیریت بنگاه ها غیر تخصصی باشد و بنابراین یک سری تصمیمات اشتباه گرفته شده. اون تصمیمات اشتباه حالا صندوق ها رو، بنگاه های متعلق به صندوق ها رو وارد رکود ساختاری کرده. پس ممکنه یک هیئت مدیری عوض می شود به خاطر تصمیمات سیاسی، تحمیل می شود، در اون سال اول عمل رکود عمل کردی ایجاد بکنه در دستگاه، ولی این وقتی 6 سال موند، 7 سال موند، این هیئت مدیره غیر متخصص رکودهای درون بنگاه رو تبدیل میکنه به رکود ساختاری. تصمیمات غلط برای ترکیب سرمایه، ترکیب فناوری، محل سرمایه گذاری آرام آرام تبدیل میشود به یک رکود ساختاری در اون نهاد. ضمن اینکه رکودهای ساختاری که ناشی از ترکیب نامناسب سرمایه، عقب ماندگی فناوری، فرسودگی صنایع و از این قبیله هم به طور کلی جداگونه در این صنعت بوده است و شکل گرفته. یعنی شما الان با یک ساختاری که فرسوده است، به لحاظ فناوری عقب مانده، ترکیب نیروی انسانی نامناسب روبرو هستی که ناشی از تصمیمات اشتباه مدیریت‌های متعدد مختلف بوده است. این ساختار رو شما چجوری میتونید؟ این که واگذار با دستور سیاسی بنگاه‌های ناکارآمد، بنگاه‌هایی که به واقع به لحاظ فناوری از رده خارج شدن، بابت تعهدات به صندوق‌ها داده میشه، بابت مطالبات به صندوق‌ها داده میشه، این موجب ایجاد رکود ساختاری می‌کنه. ساختار این بنگاه‌ها با فناوری امروز، با ساختار اقتصاد امروز مناسب نیست، سازگار نیست. و ترکیب درونی اینها از نظر نوع فناوری، نوع دانش فنی، نوع نیروی انسانی و نوع تجهیزات اقتضا نمی‌کنه که اینا بتونن استارت بزنن و تیک آف کنن، حتی اگر اقتصاد از رکود خارج بشه. این هم یک حوزه جدی که شما رو با رکود درونی روبرو می‌کنه. و سومین مرحله رکود نهادی است که ناشی از پیری عمومی این سیستمه. اشکالات قوانین متداخل و متضاد نیست که بر شما حاکم، آیین‌نامه های مختلفی که متداخل و تصمیم گیری رو کند کرده و زمین گیر کرده در داخل سیستم، به اضافه پیری عمومی سیستم. من بسیار تعجب کردم چند ماه پیش متوجه شدم که صندوق بازنشستگی کشوری هنوز یک نیروی تمام وقت رسمی برای محاسبات اکچوری نداره. خیلی مهمه. بزرگترین صندوق بازنشستگی کشوری در حالی که تو دنیا، حالا تا دیگه شنیدم که استخدام کردن، در دنیا محاسبات اکچوری در بعضی از کشورها یا بعضی از صندوق‌ها روز به روز انجام می‌گیره. یعنی آخر روز مدیر صندوق محاسبات اکچوری رو انجام می‌ده. بعضی از صندوق‌ها آخر هفته، بعضیشون آخر ماه، بعضیشون سه ماهه، بعضیشون شش ماهه. من نمی‌دونم حالا چه سیستم‌ها چه جوری بوده، ولی ساختار نیروی انسانی که تحمیل شده است، انباشت نیروی انسانی ناکارآمد که تحمیل شده است توی این سیستم و تحمیل شده است به بنگاه ها، اینها پیری و افول عمومی سیستم میاره. شما میدونی میخوای چی کار کنی، تغییر رو میفهمی، براش پلن داری، ولی این ساختار نیروی انسانی نمیتونه این تحرک رو ایجاد کنی. پنتیوم توش رو پنتیوم فور میکنی. قبلا با پنتیوم تو تایپ میکرد و چت میکرد و ایمیل چک میکرد، حالا با پنتیوم فور این کار رو میکنی. برای شما اثری نداره، شما فقط خرج کردید. حالا این رو برید تا توزیع متخصص، نیروهای انسانی متخصص توی دستگاه‌ها و توی بنگاه. یکی از بنگاه‌های شما محاسبه شده بود که باید 3000 تا نیرو داشته باشه، یکی از شرکت‌های وابسته به صندوق الان 10000 تا نیرو داره. این افول، این ثبوت رکود نهادی سیستمی که توانش رو نداره. چرخ تمام شد. بنابراین سه رکود هم در داخل سیستم صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی وجود داره که ناشی از تراکم خطاهای مدیریتی مختلف و مداخله‌های سیاستی بوده. هر چه ما تصمیم گیری برای اصلاح این سیستم رو به تعویق بیاندازیم، بحران که خواهد آمد شدیدتر خواهد آمد، کوبنده تر خواهد آمد، و به سرعت باید صندوق‌ها و نظام تامین اجتماعی و وزارت رفاه تصمیمات جدی بگیرند و نظام سیاسی و دولت تصمیمات جدی بگیرند. دو گام آغازین اگر برداشته نشود هیچ کاری نمی‌شود. دو گام آغازین اگر برداشته نشود هیچ کدام از اصلاحات امکان پذیر نخواهد بود. گام اول سیاست‌زدایی، سیاست زدایی از صندوق‌ها و نظام تامین اجتماعی، یعنی توقف مداخلات سیاسی در نیروی انسانی در مدیریت این صندوق‌ها و واگذار کردن این مدیریت این حوزه به سازوکار خودش که همه دنیا تجربه شده است. و دومی شفاف سازی. بدون شفافیت، بدون اولی، بدون مداخلات سیاسی شفافیت هم امکان پذیر نیست، چون مداخلات سیاسی نمیگذارد شفافیت رخ بدهد. بنابراین به گمان من نخستین کاری که باید بشه اینه که در کلیت نظام سیاسی و دولت تصمیم گرفته بشود که دو اصلاح در این حوزه انجام بگیره. و برای اینکه این اصلاحات شروع بشود، بحران باید عمقش به مسئولین مربوطه منعکس بشود. من هنوز هم معتقدم که مسئولین تصمیم گیری کشور یا نمیدانن یا اطلاعات ما کم بهشون میرسونیم که این حوزه حوزه بحرانی است، و به گمان من این حوزه زودتر از حاشیه نشین ها و زودتر از بیکاران نظام سیاسی رو با مشکلات اجتماعی و سیاسی روبرو خواهد کرد. بنابراین توصیه جدیم اینه که بحران‌های این حوزه باید بیاد رو، آشکار بشود به زبان‌های مختلف، حتی جامعه. نظام سیاسی ما نشون داده که تا جامعه نخواهد تصمیم نمیگیرد. حتی در داستان برجام، وقتی جامعه آمادگی یافت و خواست، برجام هم رخ داد. من معتقدم که در حوزه بحران‌های نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی باید جامعه تا حدودی آگاه بشود و شیوهی برای آگاهسازی جامعه انتخاب بشود، که این دیگه نیازمند تصمیم مقامات درون سیستم است. متشکرم.
سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر محسن بنانی از اقتصاددانان فرهنگی کشور و استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان که به زیبایی موضوع صندوق‌های بازنشستگی در چند بره حدودهای بیرون درون رو ارائه کردند.